Santa Rita, Robert, Sarah. رابطه به دو اطلاقی که در اینجا مرحوم آخوند اشاره داشتم و عرض شد که در قضایا ما فرقی بین قضایای حلیت بسیطه و حلیت مرکبه در کیفیت انتصاب نمی‌بینیم الا در یک جا. حالا در اینجا دو سه مطلب هست که مربوط به قضایی هست باید روشن بشه. مطلب اول این که ربط بین موضوع و محمول در قضایی ها به هویت و نسبت اتحادیه است. معنی اون چه که مسبب حمل محمول بر موضوع هست همون هویت محمول است با موضوع، سوا اون این که قضیه ما بطیه باشه یا غیر بطیه باشه فرق نمی‌کنه. وقتی که ما برای یک موضوع یک محمولی میاریم، منظور ما این است که بین این موضوع و بین محمول اتحاده، و الا اگر این اتحاد نبود من اصله و ابتداعا این حمد محمود بر موضوع باطل و لغو بود، چه این که قائل به حکم بشویم در این دو یا قائل نشیم. اگر فرض کنید که من باب مثال بگیم که زید آجر است، از اول اطلاق آجر بر زید لغو و باطل خواهد بود. حالا چه شک داشته باشیم در این، بگیم هل زیدون آجران اولا. به طور کلی وقتی که بین موضوع و محمول هویت نباشه، اصلا این اطلاق لغ خواهد بود، چه در قضایای بطیه چه در قضایای غیر بطیه فرق نمی کنه. مسوق برای تشکیل قضیه ابتداعا از اول مسوق هم هویت و باید باشه. لذا در قضایایی که بین موضوع و محمول ارتباطی وجود ندارد، ما به یک نحوی از انها باید این ارتباط رو برقرار کنیم. فرض کنیم که در مجازات و در استعارات میگیم زیدون اسدون، بین زید و بین اسد ارتباطی وجود نداره و هویتی نداره، ولی ما باید یک اتحاد و هویتی در اینجا درست کنیم تا بتوانیم این اسد را بر زید هم کنیم. لذا در اینجا قائل به تعبیر میشویم، قائل به توجیه میشویم، قائل به از میشود که اختراع و کشف وجه اشتراک میشویم، وجه مشابهت میشویم، وجه تشبیه. زیدان اسدان شجاعت، یعنی عنایتن و تنزیلن اسد را زید فرض میکنیم از نقطه نظر شجاعت، و وقتی که این تنزیل و اعتبار و مجاز محقق شد، اون موقع مصدره برای حمله اسد بر زیده، و الا ابتدا نمیتونیم ما بگیم زیدون اسدون، بین اسد و بین زید بونه بعیده. و اینجا دیگه باب استعارات دیگه در اینجا میاد که آیا زیدون عرض میشود که مثل الاسد کأنه و الاسد، اگر اینطور باشه آیا در اینجا باید قائل به مقدر باشیم؟ اگر اینطور باشه که این معنای هویت از اینجا استفاده نمیشه. وقتی که بگیم زید مثل اسد است، هویتی در اینجا نداریم، فقط در اینجا یک وجه اشتراکی در اینجا هست، به واسطه اون وجه اشتراک صلابت باشه، جرأت و شهامت و عرض می شود که شجاعت باشه، به واسطه او این هم در اینجا محقق شده و در واقع در اینجا ما محذوف داریم. زیدون کأنه و الاسد، زیدون مثل الاسد، زیدون شبیه بالاسد به شجاعت و امثال ذلک. درست شد؟ خب این در اینجا این زید با اون شباهت هویت پیدا میکند، اون شباهتی که در ذهن متکلمه. اگر ما بگیم زیدون شبیهون فل اسد، در اینجا هویت و نسبت اتحادیه بین چیه؟ بین اسد و زید که نیست، پس باید بین چی باشه؟ بین شبیهان مقدر باید باشه. یعنی زیدان با اون شبیهان کلیه طبیعی، چون شبه کلیه طبیعی است دیگه، مصادیق متعددی داره، مصادیق متفاوتی داره، به نوع مصادیق متفاوت داره و به صرف و الافراد. خب این زید با اون مصداق کلی که شبیهان، عنوان شبه، عنوان شبیهان، چطور وقتی که میگیم زیدان انسان و روحویت در اینجا هست، یعنی زید همون انسان است، یعنی اون انسان کلی است که این مصداق او. همینطور یکی از کلیات طبیعی ما شبه است. شبه، مشابه بودن، این یه عنوان چیه؟ عنوان کلی. دو چیزی که شبیه هم باشن اینها مشابه هستن. این الان موضوع ما با شبیهان، این در اینجا هویت و نسبت اتحادیه برقرار کرده، نه با اسد. حالا اون شبیهان خودش یک ارتباطی با اسد داره دیگه، ما به اون کار نداریم. ولی الان بین مبتدا و موضوع و بین اون خبر ذهنی ما اتحاد برقرار شده. این خب اینه که از میشود که مسلکی است که خب عموم قائل به این هستن، اما اون مسلک دقیق‌تر و عمیق‌تر که سکاتی قائل به او هست و هوا الحق این است که اصلا در اینجا مسئله شبیهان وجود نداره، مثلان در اینجا نیست، چنه در اینجا نیست. اون چه که در اینجا هست زیدان هوا الاسد، زید اسده، اصلا زید اسده. معناش یعنی چی؟ خود ما میگیم، میگه ما شیر رو دیدی، زید رو دیدی، انگار شیر رو دیدی. این که میگیم زید را دیدی، چنه شیر را دیدی، یعنی هیچ تفاوتی بین این دو وجود نداره. اصلا هویت و اتحاد بین زید و بین اسد برقرار است. نه اینکه زیدون مثل الاسد، نه اینکه زیدون شبیه بالاسد، نه این حرفا نیست. زیدون هو الاسد، زید اسده، منتها تنزیلا و اعتبارا زید اسده، اون رو چهار دست پا راه میره، این علی رجلین راه میره، مشی میکنه. زیدون اسدون، اون از میشود که شعر، از میشود که طولانی دارد، زید شعر طولانی نداره. فرض کنید که حالا اگه یه رستمی هم باشه، اونم شعر طولانی داشته باشه، شبیه به اسده، منتها از اون ورش در میره، از پایین از جلوش در میره. اینها همه زیدان، اختلافات بین اسد و بین زید دیگه. ولی در عرض می شود که اینها، این عوارض، عوارض عرض می شود که اختلافات عرضی و جانبی است. اینها در حقیقت هویت و در اون معنای هویت تأثیر نمی گذارد. هویت عبارت است از همون عرض می شود که خصوصیتی که اون خصوصیت عبارت است از نفسیت شیر و اسد، چون نفسیت اسد او را به این کیفیت درآورده است. اونم همینطوره. لذا در باره سید شهدا علیه السلام در روز عاشورا داریم که ان نفس ابیه بین جنبی داریم، یعنی حضرت همون نفس پدر که علی بن ابی طالبه، اون بین اضلاع اوست. بعضیا که انه نفسن عبیه میخونن، بعد میشهد که اینم درسته، یعنی یک نفس عبیه و یک جنبه عباء از تحت ظلم رفتن و زیر بار ظلم رفتن و عباء از مسکنت، عباء از تذلل، عباء از میشهد که خشوع و تواضع در برابر ظلمه، یک همچنین نفس عبیهی بین جنبه‌ایه. و بعضی هم اشتباهاً از می شود که نفس عبیه را بین جبینه خوندن، این خیلی غلطه، چون نفس جبین که نیست، پیشانی. نفس رو میگن بین این اضلاع، بین این جنب و این جنب وجود داره، و بین جبین هم اصطلاح غلطه، این طوره کلی بین معنا نداره در اینجا. در هر صورت در اینجا راجع به حضرت میگن که اونها، یعنی همون لشکریان عمر سعد، میگفتن نفس ابیه بین جنبه، یعنی خود این انگار علی است که الان داره میاد میجنگه. اصلا این علی با اون خصوصیت و با اون عبا و با اون متانت و با اون عزت و با اون رفعت و با اون شجاعت و با اون قوت، تمام جهات عرض می شود که حمیده و صفات حمیده علی الان داره در این فرزندش جلوه می کنه. اصلا خودشه، نگاه می کنیم انگار خودشه، نهیدی میگید این همونه، این همونه یعنی این خودشه، یعنی هویت و اتحاد بین این دو برقرار میشه. بناهن الهازا اون چه که در از میشود که قضیه ما لازم داریم، یا حقیقتاً باید اتحاد و هویت بین برقرار باشه، یا تنزیلاً و اعتباراً باید اتحاد برقرار باشه. اگر برقرار نباشه بین موضوع و بین محبوب فرقی نیست. این از میشود که این یک به اصطلاح مسئله. منتها صحبت در این است که در قضیه اتحادیه در اون ما در هویت شک نمی کنیم، در از می شود که در قضیه مشکوکه که آیا زید عالم است یا عالم نیست، ما در اتحاد شک نداریم، ما در تحقق این اتحاد خارجی شک داریم، نه در خودش. به محض اینکه یه موضوعی برای ما محقق شد، ما در محمول وقتی که میخوایم بیاریم، قبل از اینکه بگیم زیدون اینون زیدون هازا، قبل از این خود متکلم میدونی که یک محمولی شما باید برای زید بیاری که به زید بخوره، بله میدونه دیگه، بله کلام لغو خواهد بود. به محض اینکه شما میگید که زیدون، مخاطب خودش میفهمه هر محمولی که شما برای این بیاورید بین این محمول و بین این باید اتحاد باشه. حالا آیا این اتحاد در خارج هم هست یا در خارج نیست، اون یه اصلیه است. یعنی مسوق صحت قضیه اتحاد بین موضوع و محموله، این مسوق اصل عقد الوضع در چیه؟ در قضیه است. عقد الوضع و عقد الهم اگر بخواد صحیح باشه، باید بین موضوع و محمول باید که اتحاد باشه. حالا ما کاری اصلا به نسبت حکمیه نداریم که آیا حکمی در اینجا هست یا نیست، اصلا کاری به این نداریم. لذا اگر بگی زیدان آجر، اصلا طرف میگه که این دیوانه است دیگه. این دیوانه وقتی حرف میزنه نه ربطی بین موضوع و بین محمول هیچ با هم دیگه ارتباطی ندارن، این دیوانه این داره دیگه. فرض کنید که همینطوری یه چیزی میپرونه و بدون اینکه بین این و بین اون مربوط باشه. اصلا یه وقتی ما به این شعر نو میگفتیم این شعر نو خیلی اشبه هست به کلام این مجانی. این بله، شما هر چی دلتون میخواد بنویسی، سنگ، آجر، باره، لنگ کفش، آسمان، زمین، چیز، بعدم این یه خط از اینجا بکشید این طرف رو با این طرف جدا کنید، این میشه شعر نو. و اصلا شعر نو معناش هم دیگه بنده خدایی بود ما باشایی بود ماهی شعر نو چیزی میگو شعر نو یک مفتاحی داره، اون مفتاحو به همه نمیدن، مفتاحو برای خودت میگردان، خودت هم دست کسی نده مفتاح تو، خودت خودت باشی. یه چیزا یه عجیب غریبی، یه واقعا جدن چه ارز کنم که سلیقه به کجا میرسه آدم این اشعار ارز کنه که حافظ و. حالا جالب این که او اصرار میکرد و مصر بود برای این که اگر حافظ در این زمان بود شعر نو میگفت. اینش خیلی جالب.
سوال
نه چرا در ذهن یکی کرده؟ به محض اینکه خب همین تصور وحدت در اینجا برای او هست، یعنی حکم به در اینجا داره سوال میکنه از وحدت خارجی، یعنی به طور کلی وقتی که میخواد سوال بکنه در وحدت، این داره در ذهن خودش این وحدت بین موضوع و محمول را انا نحوه تردید به وجود آورده. هر زیدون ساحلان او زیدون، فرض کنی که ناطقان حیوانان ساحل او حیوانان ناطق، یعنی میخواد بگه همونطوری که من در ذهنم بین اینها وحدت برقرار کردم، آیا در خارجم بین اینها وحدت هست یا نه؟ از اون از می شود که وجود خارجی داره سوال میکنه، نه وجود ذهنی دیگه. یعنی میخواد بگه بین ذهن و بین ساحل در عالم خارج وحدتی هست یا وحدت نیست؟ نه ببینید، خب این حکایت از خارج میخواد بکنه. وقتی که داره میگه زید و ناطقون املا، این به چه لحاظی داره این از می شود که حمل رو میکنه؟ به چه لحاظی میخواد از وحدت سوال بکنه؟ میخواد بگه که آیا بین ناطق و بین زید در خارج وحدتی هست یا نه؟ اما اگر واقعا خودش قائل به وحدت نیست، آیا میتونه بین زید و بین این از می شود که وحدت برقرار کنه؟ نمیتونه. پس در اینجا متکلم میخواد این از می شود که میداند که باید بین موضوع و بین محمول باید یک وحدتی باشه، این رو میدونه، منتها نمیداند که این وحدت در چه مصداقی تحقق پیدا میکنه. در مصداق ناطقان تحقق پیدا میکنه یا در مصداق ساحلان تحقق پیدا میکنه؟ پس اینم باز به دنبال وحدت داره میگرده، منتها اون جنبه خارجی رو داره در ذهن خودش میاره. یعنی امکان نداره که متکلم بداند که بین این و بین موضوع و بین محمول وحدتی وجود نداره. در این حال یه قضیه بیاد بگه، قضیه که ربطی به هم دیگه نداره، این دیوانه است دیگه. منتهی به نحو استفهام باشه، معناش این است که این داره به دنبال وحدت میگرده. یعنی وقتی که از شما سوال میکنه هل زیدون عالمان او جاهلون، یعنی من میخوام یه وحدتی بین زید و بین یکی از این دو تا لاجرم برقرار کنه، کدام یک از این دو تا به زید میخوره؟ یعنی اونم باز به دنبال وحدت داره در اینجا داره میگرده. این مسئله اول که به هویت و نسبت اتحادیه برمیگرده. این سوال هست که خب این سوال آخر چی میکنه؟ از زید سوال نمیکنه. ببینید وقتی که سوال میکنه هل زیدون عالمون او جاهلون، در اینجا در عقد الوضع شک نداره، صحبت در عقد الحمله. یعنی میخواد بگه ما زید رو مفروض تصور کردیم، منتها نمیدانیم بین زید و بین محمول چه نوع وحدتی برقرار کنیم، چه محمولی را بتوانیم با زید آشتی بدهیم. در این شک داره، آیا عالمان با زید آشتی دارد و انس دارد یا جاهلان آشتی و انس دارد؟ در این در عقد الهم در این دو شک داره. باز در اونجا به دنبال وحدت داره میگرده. یعنی در هر قضیه متکلم به دنبال وحدت برمیگرده، منتها یا وحدت در ذهنش وحدت وسیعه است یا وحدت چیه؟ از میشاید که غیر وسیعه است که به نحو استفهامه، فرقی نمیکنه. مسئله دوم این که این اختلافی که هست بین این که آیا در قضایا در نسبت حکمیه بین قضایا نظری بودن و تأملی بودن و اکتسابی بودن شرطه، یا اینکه عرض کنم حضورتون که در قضایای بدیهی ما نسبت حکمیه داریم. وقتی که میگوییم زیدون انارو فرض کنید حاره، آیا ما در اینجا این قضیه ما از چه اجزایی تشکیل شده؟ و وقتی که میگیم العالم و حادث، این قضیه ما از چه اجزایی تشکیل شده؟ بین العالم و حادث یا النفس و مجرده که تجرد نفس یک قضیه اکتسابی و قضیه نظری است، النار و حاره یک قضیه بدیهی است، چه اجزایی این قضیه داره و اون قضیه داره؟ و آیا قضیه النفس و مجرده اجزاء زائدی دارد یا اینکه اجزایش با النار و حاره یکی است؟ ببینید ما در اینجا یه عقد الوضعی داریم که این عقد الوضع در اینجا مشخصه، هم در مورد النفس و مجرده و هم در مورد النار و حاره، هر دو عقد الوضع یکی است. خب این مشخص، یه عقد الحملی داریم باز در اونجا یکی است. پس این دو جزء در اینجا چه تأمین شد؟ عقد الوضع و عقد الهم در النار و حاره و النفس و مجرده. خب در اینجا با هم اختلافی ندارن. آمدیم سراغ نسبت اتحادیه. در هویت و نسبت اتحادیه با هم اختلاف هم، چون گفتی فرق نمی کنه در نسبت اتحادیه بین حکم به موضوع و محمول برای موضوع عدم حکم اتحاد باید برقرار باشه، منتها در مورد در قضیه بدیه ما حکم به این اتحاد هم می کنیم، در قضیه غیر بدیه شک در این عرض می شود که اتحاد داریم، شک در ثبوت او از می شود حضورتون که در چیز داریم، در به اصطلاح در خارج داریم، در مقام خارج و در این خارجی شک داریم. پس بنابراین در اینجا ما یک نسبت هویت و نسبت اتحادیه هم در اینجا داریم، درست شو؟ میمونه یه چیز دیگه. خب در ان نفس و مجرده ما یک نسبت حکمیه بین این هم داریم که عبارت است از همون حکمی. یعنی عرض می شود که یا اینکه بگیم نسبت حکمیه، یک هویتی هست بین این دو که اتحادی است و او این است که این عرض می شود که تجرد متحد است با چی؟ با نفس. یعنی باید متحد باشه، یعنی اون از شرایط صحت قضیه است دیگه، باید باشه. حالا این هویت گفتیم گاهی اوقات از می شود حضورتون که این مسئله هیچ دخلی نداره بین قضیه از می شود که منجزه یا قضیه غیر منجزه، یقینی یا غیر یقینی. یک نسبتی هم در اینجا داریم بین این دو و آن ارتباط بین این دوست. اینی که الان ما تجرد را بر نفس حمل می کنیم، بین این دو داریم ارتباط برقرار می کنیم. حالا ما کاری به اون هویت نداریم که آیا این تجرد قابل حمل برای نفس هست یا قابل حمل نیست. اونو با اون نسبت هویت بعد به دست بیاریم، درست شد؟ اونو با اون بعد به دست بیاریم که بین تجرد و بین نفس باید تلاعمی باشه که بتوانه حمل بشه. اصلا فرض بکنیم که ما نسبت حکمی هم نداشتیم، نسبت اتحادیه و هویت میبایست برقرار باشه در اینها. اگر بگیم ان نفس و حجران، این در اینجا از اصل قضیه خراب میشه. یعنی اصلا ما کاری به نسبت بین محمود و بین موضوع نداریم، این اصلا اصل قضیه هویت بین حجر و بین نفس ما چیکار میکنه؟ قضایا رو به هم میریزه دیگه، نمیگذاره ما درباره مسائل دیگه فکر کنیم، درست شد؟ مثل که شما از اصل قضیه بیاید نفس رو کنار بگذارید. اگر از اول بیاید نفس رو کنار بگذارید قضیه دیگه باقی نمیمونه، درست شد؟ حالا اگر در اینجا شما آمدید، پس باید بیاید یکی از میشود که محمولی را انتخاب کنید برای موضوع که قابلیت برای هم را حداقل داشته باشه. اینو واسه میذاریم نسبت هویت، درست شد؟ یک چیزی در اینجا پنهانه و اون یه نسبت دیگه ما در اینجا داریم. اینا رو همه رو با تعامل عقلی ما اینها رو به دست میاریم و اون ارتباط بین این دوست. بسیار خوب، متکلم آمد یک موضوعی را انتخاب کرد، یک محمودی را هم انتخاب کرد که بهش بخوره. بین محمود و بین موضوع این در اینجا اتحاد و نسبت چیه؟ هویت. حالا هنوز نیامده این دوتا رو سر هم کنه، این موضوع برای خودش داره میگرده، محمود هم برای خودش داره میچره، این موضوع رو میاره و محمود رو هم از اونجا میاره، این دوتا رو کنار همدیگه قرار میده، درست شد؟ اینجا که نسبت حکمیه بین محمود و بین موضوع برقرار شد، اینجا نسبت حکم برقرار شد. و این نسبت حکمیه بین موضوع و بین محمود هم در قضایای بطیه باز هست، هم در قضایای غیر بطیه وجود داره. اینی که میگیم آیا حل ان نفس و مجرده، این در اینجا قضیه ما قضیه غیر بطیه هست، ولی صحبت در این است که ما آمدیم بین مجرده و بین نفس ارتباط مقرر کردیم. یرتبط المحمول بالموضوع لا به نحو الحکم بل به نحو تشکیل. حل نفس و مجرده، این ارتباط را بهش میگن نسبت حکمیه. حالا اگر ما در مقام تشکیک نباشیم منجزن میگیم ان نفس و مجرده، این رو بهش میگن چی؟ میگن حکم. پس چند تا شد؟ خیلی شد. یکی این که موضوع عقد الوضع، عقد الهم، یکی این که نسبت هویت و اتحادیه، سه تا، یکی هم که ارتباط بین موضوع و محمول غیر از اون نسبت هویت و اتحادیه. این دوتا رو همه رو قوم یکی میدونن، ما آمدیم دوتاش کردیم، به نسبت اتحادیه و هویه با نسبت حکمیه دوتا، درست شد؟ اینم شد دوتا. یکی هم یا حکمه یا تشکیک در حکمه، اینم میشه چند تا؟ اینم میشه پنج تا، درست شد؟ پس بنابراین این قضیه در مسئله عرض کنم حضورتون که قضایای مش از میشود که نظری وجود داره.
حالا بیاییم ما در قضایای از کنم حضور توی که بدیهی بینیم، آیا در قضایای بدیهی مثل نار و حاره آیا مسئله همینطوری یا تفاوت دارم میکنه؟ خب در نار که عقد الوضع حرفی نیست، در الحاره هم که عقد الوضع حرفی نیست، در این که در هر قضیه تصور موضوع و محمول لازمه در اونم صحبتی نیست. خب در نسبت هویت و اتحادی هم باز در اونجا شکی نداریم. حالا صحبت در اینجا اختلاف از اینجا پیدا میشه که مرحوم علامه میفرمایند که صرف تصور موضوع و محمود، همین تصور موضوع و محمود در قضایای بدیهیه خود همون کفایت برای جزم به تعلق محمود را برای موضوع میکند. دیگه نیازی به قضیه حکمیه به از مشارات که حکم ما در اینجا نداریم. یعنی به عبارت دیگر ذهن هیچگاه در قضایای بدیهیه به دنبال حکم نمیگرده، بلکه فقط موضوع و محمود رو تصور میکنه و نسبت بین این دو رو، یعنی نسبت هویت را، حتی نسبت حکمی هم در اینجا نداریم. یعنی وقتی که شما یه موضوعی را فرض کنید که تصور کنید بدون محمول، آیا در اونجا حکم کردید؟ حکم در اونجا نکردید. وقتی که شما الان تصور نار یه فرض کنید که ناری در اینجا هست، این نار مشتعله، انسان چشمش به این نار میفته و یه تصوری از او پیدا میشه، حکمی در اینجا نداره. تصور فرض کنید که منباب مثال از می شود که سخونت، تصور حرارت، شما دستتون رو نزدیک آتش میکنید، این آتش با دست شما اصابت میکنه، دستتون رو میکشید و منزجر میشید. خب این علامتی که تصور حرارت و تصور از می شود که سخونت در اینجا برای شما پیدا شده، حکم در اینجا نگه نیامه. شما در اینجا بنشینید فکر کنید، بله یه خود دستتون نگه دارید، بله این الان نار است و این هم دست است و این نار این دست را متعلم می کند، پس من دستم را بکشم متعلم. نه آقا جان، شما که هیچی، این بچه 2 ساله تا دستش را به بخاری می زنه فوراً چکار می کنه؟ میگه جیزه. این جیز همون صرف تصور این سکونت و حرارت است که برای این بچه پیدا شده و در اینا بین ما و اونها فرقی نیست. البته بعضی هستن که در بدیهیات هم اینقدر شک می کنن تا از این که کار از کارم بگذاره. از شود حضورتون که این راجع به قضیه از می شود که بدیهیه. بسیار خوب، مرحوم علامه اینو میخوان بفرماین که ما در قضایای بدیهیه نیازی به حکم و نسبت حکمیه نداریم. یعنی همینقدر که شما تصور یه موضوع را چطور بکنید، صرف تصور موضوع، حضور اون موضوع از اندر ذهن و اندر نفس، صرف تصور النار و الحاره، نفس تصور موضوع و محمود، حضور حرارت نار است برای ذهن، دیگه ما نیاز به حکمی در اینجا چیه نداریم. از اینجا ایشون میفرمایند که در قضایای نظریه است که نسبت حکمیه و حکم وجود دارد، اما در قضایای غیر نظریه که قابل تعبیر و تشکیل نیستند و بدیهی هستند، در اونجا دیگر نسبت حکمیه در اونجا وجود نداره. این فرمایش ایشون. و اما اونچه که به ذهن میرسه این است که هیچ فرقی بین قضایای بدیهیه و قضایای نظری وجود نداره، الا در سرعت و عدم سرعت ذهن در انجاز حکم هیچ فرقی وجود نداره. ببینید قضیه آیا یک مسئله خارجی است یا یک مسئله ذهنی است. یعنی وقتی که ما یه قضایا رو میایم عرض می شود حضورتون که در ذهن موضوع را قرار می دهیم و محمول را عرض می شود حضورتون که قرار می دهیم، آیا در اینجا دارید یک عمل خارجی انجام می دیم یا یک عمل ذهنی داریم انجام می دیم؟ عمل ذهنی انجام می دیم. حرفی می دیم. خب در اینجا ذهن چی کار می کنه؟ میاد یه موضوعی را برای قضیه این را مفروض قرار می ده، مفروض می گیرد. النار الان در ذهن چه مفروض است؟ همینطور از نفس در ذهن چه مفهوم است؟ پس در قضیه از می شود که ما این در اینجا موضوع مفهوم است در ذهن و در نفس مفهوم است. حالا میایم سراغ محمود. محمود را هم مفروض می گیرد. حالا یا مفروض می گیرد یا غیر مفروض، بالاخره محمود را در ذهن تصور. بعد در این است که شما که حرارت را می خواهید برای نار بیاورید، آیا در اون طبع نفس شما حرارت آیا مستند به نار هست یا نیست؟ و آیا مجزوم نار هست، لازم نار هست یا نیست؟ هست دیگه. اینی که شما میگید نار حرارت دارد، النار و حاره، آیا بدون ارتباط بین نار و بین حرارت آمدید حاره را حمله بر نار کردید، یا اون ارتباط مخفی و مکنون در درون شما موجوده؟ کدام یک از این دو؟ بدون تصور بین نار و بین حاره که شما نمیاد نار حاره رو بر نار حمله کنید. پس بنابراین ذهن و نفس قبل از این که عرض کنم حضورتون که علم به نار به حرارت نار پیدا کند، قبل از این که بیاد بگوید در سقع وجودش این تصدیق به وجود آمده. یعنی وقتی که دست را شما به آتش میزنید، هنوز تا حالا منبال مثال با آتش برخورد نکردید، هنوز تا حالا با آتش تماس نگرفتید، اصلا نمیدونید یه مقوله به نام آتش وجود داره در عالم. یه شخصی میاد در اینجا یه بخاری میگذاره از میشود که و در این بخاری آتش و نار مشتعل میشه و این حدید ساخن میشود و هار میشود و دست شما میاد برای اولین بار میخورید، تا میخورید یه دفعه میکشید. اینی که میخوره و میکشید، این که آیا تصور در اینجا برای شما پیدا شده یا تصدیق برای شما پیدا شده؟ تصدیق پیدا شده، منتها چنان این دو با سرعت و با از میشود که شدت انجام میگیرد که این از میشود که قابل برای اندازه گیری در اینجا نخواهد بود. حکمی را که نفس می کند، یه وقتی اون حکم را بعد از تأمل و ساعاتی تفکر و اینها برای نفس پیدا میشه، برای اینکه حکم کند که ان نفس و مجرده یا نه، یه جلد ششم اصفا رو باید بخونه که بعد از خوندن این آیا باز هنوز برای او شک در تجرد نفس یا علم در تجرد نفس پیدا بشه. یه وقت این طوره، یه وقتی نه، در یک ثانیه، در عرض یک ثانیه هم تصور موضوع براش پیدا میشه، هم تصور محمود براش پیدا میشه و هم حکم بین این دو براش پیدا میشه. و این غیر از این است که ما بگیم اصلا در اینجا حکمی وجود ندارد. حکمی که وجود ندارد یعنی فقط تصور محض است. اگر تصور محضه، چطور شما عکس العمل نشون دادی؟ امکان نداره ذهن این به آسیب به سمت یک عمل و فعلی پیدا بکنه. حرکت در عضلاتی برای او به واسطه اراده پیدا بشه الا اینکه حکم برای او پیدا بشه. در مقدماتی که در بحث اراده هست، در این مقدمات تصور موضوع، مسائل موضوع، جوانب موضوع، شوق اکید، از می شود که علم به غایت، ادراک غایت و هدف، نمیدونم شوق مؤکد، تمام این چیزایی که گفتن، تمام اینها لازمش این است که حکم در نفس پیدا بشه. اگر صرف تصور باشه، شما هزاری هم تصور کنید، همینطوری بشینید تصور، مثل اینکه شما فرض کنید هزار تا یک هی بغل هم دیگه بگذارید، یا یک اینجا بذارید، یک اینجا بذارید، یا صفر اینجا بگذارید، صفر هزاری هم اگر عدد در اینجا قرار بدهید، بدون اینکه حکم بکنید، نفس به طرف اون از میشود که غایت کشیده نمیشه. نفس به طرف، مگر اینکه در اینجا حکم باشه، حکم میکنه نفس و شوق اکید پیدا میکنه. در النار و حاره هم مسئله همینطوره. یه وقتی که میگیم ان نفس مجرده، من خیال میکنم خلط از اینجا پیدا شده که این آیان شاید اینطور به ذهن بیارن، به ذهن شریفشون، که وقتی که انسان میگوید از نفس و مجرده، یک اعمال نفسانی در این قضیه داره میکنه، یعنی علاوه بر اون حکم یک اعمالی را میکند، اسم اون اعمال رو میذارن حکم. از نفس و مجرده یعنی حکم میکند، اقدام عملی میکند، فعلی از این نفس سر میزند، یک عملی را انجام میدهد که اسم اون عمل چیز حکمه. بسیار خوب، این مسئله اینطور باشه اشکال نداره، ولی این ناشی از چیست؟ ناشی از این است که قبلا در وعاء نفس ثبوت محمود برای این موضوع منجزه، و بعد وقتی که منجزه در مقام بیان میاد یک اعمالی میکنه، میگه پس بنابراین ان نفس مجرده. ولی در اینجا ما میخوایم بگیم ثبوت محمول برای موضوع خودش همون نفس حکم فرق نمی کنه. وقتی که روشن بشود که محمول برای موضوع ثابت هست، یعنی حکم کرده، حکم غیر از این ما نداریم، حکم چماق نیستش که بعدی تو سری کسی بزنیم، حکم عبارت است از ثبوت محمول برای موضوع، ثبوت بسی و قطعی نه لا ثبوت شکی، اینو میگیم حکم. خب حالا این در نفسه، یا نفس او را بیان میکنه یا بیان نمیکنه، اون یه مطلب دیگه است. پس بنابراین تا وقتی که نفس در مقام شک بین ثبوت محمول برای موضوع حکمی وجود نداره، وقتی که علم به این پیدا شد، یعنی انکشاف شد برای او که محمول برای موضوع ثابت است، نفس همین انکشاف نفسش خودش حکم است. حالا این انکشاف رو یا با زبان بیان میکنه یا بیان نمیکنه، اون یه مطلب دیگه است. در قضای ذهنی که بیان به زبان و لسان ما نداریم، همون نفس از می شود که ثبوت محمود به نحو وقتی و به نحو قطعی برای موضوع خودش حکمه، فرق نمی کنه بگیم که انارو هار ره یا اینکه بگیم ان نفس مجرده، در هر دو اینا ثبوت محمود برای موضوع. پس نفس تصور موضوع و محمود کافی نیست، منتها چون انقدر این قضیه روشن است به نظر می رسید که قفلت از این نکته شده در اینجا که حکم همراه با تصور میاد. یه وقتی حکم همراه با تصور نمیاد، یه کتاب باید بخونی شما، هزار قضایا رو بغل هم بگذاری تا به این نتیجه آخر برسی یا نرسی که ان نفس مجردتون ان لیس مجرد مادیون. یه وقتی اینطوره، یا اینکه فرض کنین که ما اهل از میشود که ملکو هل الملائکه تو مجردتون اولا، هل الروح مجردتون اولا، هل الروح من الله تعالی اولا، کیفیت الارتباط بین النفس و بین الله، اینها قضایایی است که با یک تصور و دو تا تصور درست نمیشه، اینها قضایایی است که چند کتاب باید بخون تا درش حرفه. یه وقت حکم اینجوریه، بعد از هزار تا تصور و مقدمات و اینها باید برای انسان پیدا بشه. یه وقتی نه، همون دفعتن واحده، بچه دو ساله میفهمه، بچه دو ساله دستشو بزنه بخاری، یه دفعه این ثبوت محمول برای موضوع برای او روشنه. و این غیر از این است که صرف تصور موضوع و محمول خودش نفس از می شود که تحقق محمول برای موضوع باشه اندازه، نه اینطور از می شود که نمیتونیم تایید کنیم. این از می شود که مسئله دوم. مطلب سومی که در اینجا هست این است که در قضیه مرکبه و بسیطه از می شود حضورتون که هیچ فرقی بین قضیه مرکبه و بسیطه وجود نداره. یعنی فرض کنید که در قضیه بسیطه بیروز عرض شد که عبارت از فتح در قضیه که همون نفس وجود برای موضوع ثابته، میگیم زیدان موجوده. در این قضیه از میشود که بسیطه میگن که وجود رابط در اینجا معنا نداره و عد می شود که به جهت این که خب ما در اینجا عد می شود حضورتون که نسبتی در اینجا نداریم تا اینکه وجود رابط همون جهت نسبت باشه که در عالم خارج می خواد تحقق پیدا بکنه. در فرق بین قضیه مرکبه و بسیطه باید این رو عرض کنم که ما در قضیه مرکبه و در بسیطه هیچ اختلافی بین این نسبت بین محمول و موضوع نمی‌بینیم الا در تصرف در عقد الولد. یعنی چی؟ یعنی همونطور و به همون کیفیت که بین موضوع و بین محمول در قضیه حلیت مرکب ارتباط وجود داره، تصور موضوع، تصور محمول، عرض کنم حضورتون که نسبت بین هویت بین از می شود حضورتون که محمول و بین موضوع، نسبت حکمیه بین محمول و بین موضوع، جذب و حکم به این نسبت حکمیه بین موضوع و محمول همونطوری که وجود دارد، به عینه در زیدان موجودان هم همینطور، هیچ فرق نمی‌کنه. در زیدان موجودان تصور زید میخواد، تصور موجودان میخواد، اتحاد بین موضوع و محمول میخواد که در اینجا اتفاقاً اتحاد از همه اتحادها قوی تره در قضیه حلیت بسیطه. اتحاد بین نسبت اتحادیه و حقوقیه بین محمول و بین موضوع میخواد. نسبت حکمیه بین موضوع و معمول میخوام چون بعضی وقتا شک داریم هل زیدون موجود و نولا، پس ما در اینجا باید نسبت حکمی هم داشته باشیم چون حکم بره رو نسبت حکمیه دیگه رو اینجا، پس در اینجا میخوان حکم هم میخوان یکتا نگیم زیدون موجود و یکتا نگیم زیدون لیست به موجوده، در اونجا سلب نسبت در اونجا میخوان، سلب حکم در اونجا میخوان، درست شد؟ خب فرق بین قضیه حلیه و قضیه بس حلیه بسیط و مرکبه در اینجا چه فرقی؟ فرق این است که ما در قضیه حلیت بسیطه هیچ گونه تصرفی ما در نسبت حکمیه نداریم و هیچ گونه تصرفی بین ارتباط بین موضوع و محمول نداریم، فقط اختلاف بین قضیه و قضیه این است که در قضیه حلیت مرکبه موضوع مفروض الوجود از می شود که قرار می گیره، ولی در قضیه از می شود که حلیت بسیطه موضوع مفروض الوجود نیست بلکه مشروط الوجود و العدم. چرا؟ به جهت این که محمول نفس وجود زیده، وقتی که ما میگیم زیدون عالمون ما در انتصاب بین محمول و موضوع هیچ کار نمی کنیم، ولی کاری که در اینجا می کنیم این است که وقتی که میگیم زیدون عالمون زید را مفروض الوجود تصور می کنیم در قضیه از می شود که از می شود قضیه موجبه، اما در قضیه سالبه نه، ممکنه به انتفاع موضوع هم داشته باشه، نه حالا بحث ما در قضیه موجبه، در قضیه موجبه جزئی، حالا در اینجا در قضیه موجبه جزئیه ما میایم موضوع را که همون زید باشه مفروض الوجود، عالم را مفروض الوجود، درست شد؟ بعد اون وقت میگیم که آیا این که دوتای مفروض الوجود است آیا ثابت است برای زید یا ثابت است، اما در قضیه حلیت بسیطه چیکار میکنیم؟ موضوع دیگه مفروض الوجود نیست، اگر موضوع مفروض الوجود بود که دیگه موجودان برش نمی آوردیم، یعنی همون زید درش وجودم خوابیده، پس بنابراین نیازی نداره به اینکه متکلم بگه زیدون موجود، بگه متکلم بگه زیدون، زیدون که چی؟ زیدون موجودان، زیدون معدومان، زیدون شلان، زیدون چلاغان، زیدون نمیدونم از این شود که حضورتون که چه ارتباطی بین این از می شود که موضوع ما به محمول میتونیم برقرار بکنیم. پس بنابراین ما در قضیه حلیت بسیطه زید را معرای از وجود خارج و از عدم خارجی فرض میکنیم، به عبارت دیگر قضیه امکان ذاتی را ما در اینجا بر این زید هم میکنیم، امکان به نسبت وجود و عدم خارجی، پس زید را در ظرف ذهن خالی قرار میدهیم از وجود و از عدم، ما موجودان را میایم چیکار میکنیم؟ حمله بر اون میکنیم، یعنی میگیم این زیدی که مشکوک الوجود و العدم است ابتداعا موجودان فی الخارج واقعا، درست شد؟ پس هیچ فرقی در قضیه حلیت وسیطه و حلیت مرکبه وجود ندارد، هیچ فرقی در اجزا و در نسب و در حکم هیچ گونه تفاوتی نیست الا اینکه تفاوت در اجزا و اون اینکه در قضیه حلیت وسیطه موضوع مفروض الوجود است در موضوع موجبه، در قضیه حلیت وسیطه مرور موضوع چیه؟ فقط ظرف ذهنی دارد، وجود ذهنی دارد، اما مشکوک الوجود و عدم خارجی با موجودان، ما همون نفس موجودان را برای زید به عنوان قضیه از میشاند که نفس وجود خارجی نم ثابت میکنیم. این سه مسئله مهمی بود که در باب قضایا میبست بگیم تا اینکه این معنای وجود رابط یا رابطی برای ما روشن بشه. ببینید یک ارتباطی باید بین دو باشه، این ارتباط که الان ما آمدیم محمولی را برای موضوع همینقدر آوردیم، این همینقدر آوردن محمول برای موضوع یعنی بین دو ارتباط برقرار کرد،
نه
اون هویت یه مسئله دیگه است، اون هویت این است که اصلا بدون هویت نمیتونیم قضیه بیاریم، یعنی فرض کنید که من باب مثال وقتی که متکلم میخواد موضوع را بگوید مخاطب میفهمه محمولی را باید برای این انتخاب کنن از بین محمولهایی که در عالم هست که بتونه با این موضوع بخونه، نکته دقیق اینجا. خب پس بنابراین هر محمولی را که بیاورد نسبت او هویت بین او و بین او برقراره، اصلا کاری ما به این ارتباط بین دو تا نداریم، فرض کن یه موضوعی رو در اینجا قرار میده، یه محمولی رو هم در اینجا قرار میده، نمیاد در اینجا، میگه من میخوام عالمان را برای موضوع خودم که زید محمود قرار بدم. به نظر شما این درست یا نه؟ میگیم بله، عالم از اوصافی است که به زید میخوره. اینه. میگه آقا بنده میخوام تیراهن را محمود برای موضوع و زید قرار بدم. میگه آقا چه دیوانه تیراهن بذار چه مربوطه؟ حالا بالاخره در بعضی از موارد ممکنه مشابهتی باشه، ولی بالاخره تیراهن که اون از یه مقوله، از مقوله حدید است، زید هم از یه مقوله است. اصلا شما نباید این تیراهن را محمود انتخاب بکنید، نباید اصلا بیارید. اینو اسمش رو میذاریم نسبت اتحادی و هویه. حالا بعد میاد این از میشود که عالم را در کنار زید قرار میده، این میشه نسبت حکمیه. این نسبت حکمی همونی است که قابل برای حکم و عدم حکم، یعنی هم میتونی شما حکم کنی هم میتونی حل بیاری. حکم بکنی حکم رفته روی این چی؟ نسبت حکمی.
نسبت حکمی
نه این چی رو غیر از این من نمیدونم.
پس غیر از اون حکمیت
بله بله غیر از اون حکمیت نسبت.